جالب بود وقتی می‌خواستم تو نمایشگاه صحبت بکنم، من با شوهر خواهرم رفتم، اونم آلمانی بود. بعد من میومدم اون موقع که این چیزا نبود اصلا، که اینترنت و نمیدونم این
بحث ترجمه همزبان نمیدونم بازی،
من میومدم با واکمن صدامو ضبط میکردم، بعد میومدم خونه تایپ میکردم، بعد فکس میکردم که هر روز اونا در جریان گزارش کار من مثلا قرار بگیرم. ولی همون کارها و همون بدعت شد که من بعدها تونستم مجموعه خودمو سال 85 که خدا پسرمو به هم داد تصمیم گرفتم دیگه بر خودم کار بکنم.
آقای مناقبی مثلا گم شد، آقای مناقبی وقتش چی وقتش چی
آره وقتش که دیگه برای خودت کار کنید، به اون بلوغ رسیدی که بخوای مستقل کار بکنی. اومدم با سیامک مشورت کردم، با دو نفر دیگه هم از دوستان آقای احمدی بودن، باز ما هماهنگ.
چرا بعضی وقتا سیامک بعضی وقتا آقای احمدیه؟ اون جایی که جدی میشه آقای احمدیه، نه آقای احمدی اون جایی که آقای احمدی میشه حواست به خود بده.
ما تو دفترم همچنان خانم نیکمنش و آقای احمدی همچنان تو همدیگر رو صدا میزنن. یعنی ما خیلی جا رفتیم جلسه برگزار کردیم تموم شد اومدیم بیرون، اونام نمیدونن که ما هنوز ما زن و شوهر هستیم و همسر هم هستیم.
خب
خدمت شما عرض کنم که من دیگه سال 85 اولین مجموعه خصوصی و در واقع شخصی خودم رو استارت زدم.
بسیار خوب شروع کردین. بعد شما آقای احمدی عزیزم، شما سال 80 بود که مجموعه خودتون رو آغاز کردین، در حقیقت هم بنیانگذار بودین با اونجا و مدیر مجموعه هم بودین. کجا شما دیگه تصمیم گرفتین برای خودتون باشی؟
دیگه ما
تو همین شرکت،
تو همین
آقای دکتر میگن
دیگه. بله من دیگه بعد از اینکه این مثلا مرحله رو پشت سر گذاشتیم، دیگه با خانم مهندس به هر حال هم فکری کردیم که ما باید مسیر خودمون رو بریم.
همین من می‌خواستم بگم نتیجه... تو خانم مهندس شما رو اخفال کردن که دیدم اخفال کردن تمام.
آره دیگه اخفال کردن.
ببین عزیزم ما میریم شما با هم میمونید، خب من میگم اخفال کردیم تو نگو. خب بسیار خوب. بعد شما
بعد
پس
با هم
جون شدیم، با هم پیوستید و دارید سر کار خودتون.
یک کار من همیشه تا همیشه یک کار کناری هم داشتم، کنار علارغم اون مثلا کارهای مشارکتی که با هم انجام دادیم، من همیشه
یه مسیر سوای خودتون رو هم دنبال کردین ها؟
به اون چون خیلی همراستا بودن دیگه، مثلا یه دو تا کار همراستا، یکی با برای خودمون، یکی هم مثلا فرض کن کنارش بوده.
این کنارش که بوده حالا میرسم بهش. و اگر مجموعه اصلی وجود داشته، هم پوشانی یعنی اصطلاحا کمک میکرده،
کمک میکرده. بله
بسیار ما متوجه منظورتون شدم. اگه اجازه بدید روایت شما رو همینجا متوقف بکنم و در برگشت بعدی برسونمش به اکنونمون. الان یه خورده با بهروز جلو ببرم ماجرا رو، چون بهروز زیاد ساکت باشه زیاد حالم خوب نیست. خب چون صداش رو قبول دارید که صدای قشنگی
بسیار زیبا، بسیار خیلی هم خوب مطالب بسیار قشنگی رو مطرح کردید،
شیوا بیان میکنید.
سلامت باشید.
آره بعد خانم کتابچه میگن رقیب جدید شما. من بی بدیلم سرکار خانم، تو به هر حال خوبه، بهروز هم خوب. اصلا معلوم نیست دارم حسودی
نه، اصلا بحثاتون خیلی جذاب و
زنده باشی. نه بهروز واقعا خوب
جلو داره،
واقعا خوب بحث رو جلو داره. خیلی خوب، الان ما رسیدیم به مرزی که تو باید راجع به کسب و کارهای صحبت بکنی که اصلا اینترنت پایان
دوم.
آره اینترنت پایان. چه شدن دارن اینا بهروز یا نه؟ یعنی مثلا مثل همونها پیشینه‌ای میخوای براشون بگی یا نه اینا پیشینه و چکنمشون آمیختن؟ من میخوام
خواهش کنم بین صحبتات یه کتاب معرفی کردی، اسمش رو درست من نفهمیدم.
سختی
کارهای سخت
بن هاروویتس، فوق‌العاده کتاب خوبیه. البته یه کتاب همراستای دیگر هم داره که فرهنگ ساختن فرهنگ، اون هم مال آقای بن هاروویتسه. به نظرم برای دوستانی که سودای کارآفرینی دارن یا فکر میکنن که میخوان کارآفرین بشن یا تلاش میکنم که شرط ابهام رو تابوری داشته باشن توش، این دو کتاب رو بخونن، فضای مختصات کلی کارآفرینی دستشون میاد و میشه
مثل اونایی که مثلا ما مثلا بیماری مطالعه داره.
آره
کتاب بخونن.
آره خوب واقعا
مرسی،
ما مریضی بدیه، نه مریضی خوبیه،
دستشون
کتاب خوب بخون.
متشکرم. خب ببین من اونو برم دوباره سراغ این که یه سری مثلا کار راهه بهشون بدیم، بگیم چیکار بکنن.
ولی پدیدار شدنشون، آره پدیدار شدنشون مهمه دیگه. مثلا فرض کن این نکته رو بگم چرا مهمه بهروز جان، قصه دکتر بهروز عزیزم، الان وقتی با مراجع دارم و مراجع سازمان های کوچک هستن و خصوصی، وقتی میان پیش من میگن ما نمیتونیم رقابت کنیم چون فلان شرکت هم ارز ما قدمت بیشتری داره، آیا واقعا در دنیای دیجیتال قدمت بیشتر انقدر حد تأثیر داره که من احساس ناتوانی بکنم و احساس عدم کارآمدی داشته باشم یا نه؟ این یه نگاه مبتنی بر همون قصه قبلی، بر همون شرکت های قبلی که فکر میکردیم هرچه قدمت بیشتری داشته باشن وسعت برند بیشتری دارن.
ببین دعوا سر منابع، دعوا سر منابع. شما اگر که مثلا فرض بکن که یک کتاب اقتصادی که در 1980 نوشته شده، مثل اونهایی که دوستانی که اینجا حاضرن در دوره لیسانسشون خوندن، مثلا کتاب سالواتوره خوندن،
مثلا اقتصاد خورد لفتویچ خوندن، همه خوندن اینو،
اولش گفته که آقا اقتصاد علم محدودیت منابع است. و منابع یعنی چی؟ زمین و ماشینالات و پول. اینجوری اصلا اینجوری
شروع میشه اصلا مقدمش هم.
در حالی که نخیر اینگونه نیست، در دنیای کسب و کارهای دیجیتالی و دنیای مدرن این منابع عوض شده، اصلا ساختاری عوض، ماهیتی عوض شده، اصلا دیگه اونا نیست. یعنی اصلا الان اینجوری نیستش که ما بگیم یک دوست موفقی در صنعت مثلا مواد غذایی حتما کارخانه بزرگی دارد. شاید بلد قراردادهای برون سپاری خوبی با کارخانه‌هایی که نمیدونن اصلا چرا هستن ببنده.
آفرین. یا شاید انقدی داره در لبه
حرکت بدون کارخانه میکنه، فرمولاسیون را دارد، روش تولید را دارد، دانش را دارد، نمیخواد کارخونه درست کنه. یعنی پولو نمیخواد ببره بخوابونه اونجا. کردن اصلا شما شهرک صنعتی اطراف تهران تشریف ببرین، خیابونای متعددشو که میری یه سری آدم هستن اونجا، داره دیگه، میکسرشو داره و دستگاهاشو داره و فلان و پرکن و این چیزا رو گذاشته و الانم فقط یه نگهبان جلو در کاری نمیکنه، چیز تولید نمیکنه، آماده است که ایشون برود بگوید با این فرمولاسیون نیروی کنترل کیفیتمو میذارم، اینی که من میگم و میزنی.
چرم شهر دوست دارم میگم بهروز، واقعا اینو دوست دارم میگم، تو چرم شهر برید قدم بزنید، چرم شهر میراث بزرگان چرم ایرانه، تو چرم شهر همین اتفاق داره میفته در شهر. و جالب اینجاست که هندیا دارن میان به سمن بخش خام خری میکنند و میبرن، کاش تولید کننده های ما این برون سپاری تو چرمشهر خودمون انجام بدن.
حالا اگه یه بار در خدمت بودم بعد راجع به این متدای جدیدی که جایگزین تولید با منبع شده میتونیم بشیم گپ بزنیم که آقا اصلا این اینجوری نیست که شما بشینیم مثلا دیگه دوباره از سر مثلا سوله درست کنیم فونداسیون فلان. میگه آقا ایشون تولید خوب بلده، منم فرمولاسیون خوب بلدم، خب تو کار خودتو بکن، پول خودتو در بیار، مال منم بزن یا هاشی سودی ازش بگیر، ولی من سودم رو برندینگمه و روی اتفاقات جدید فرمولمه و روی چیز نوآوریامه، روی
توزیعمه، روی فلانمه. آره. حالا اینو گفتم بگم اگر پر حرفی نباشه، امروز در پایانی مدت یه همایشی در یه سازمان دولتی طرف آمده بود راجع به این صحبت میکرد که بررسی طرح‌های تولیدی، میگفت بله میریم بررسی میکنیم ماشینالاتشو فلانشو فلانشو فلانشو، گفت دست آوردن بالا به عنوان حالا یه کارشناس جزء میانی فرض کن من هستن، گفتن عذرخواهی میکنم اگه دانش بنیان بود، شرکت فقط یه اتاق بود تایی خونه 80 متری که پسره داشت کد مینوشت بعد میلیاردی میخواست در بیاره، تو طرح اونو چجوری ارزیابی میکنی؟ بعد منو نزدیک بندازم بیرون، لذا من سکوت اختیار آره کردم، بعدشو گوش دادم.
اصلا ترید مارک و علامت تجاری رو ساخته، علامت تجاری صادراتی رو ساخته، اصلا فقط
همین،
فقط خوشنامی دارد در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، همین، هیچ چیز دیگری هم ندارد. خب آقای میلیاردیه دیگه، چند صد میلیون دلار قیمت این اتفاق. حالا بگذاریم،
بفهمید
میرویم در زمانی بحث شد.
آره لطفا بدهکاری تو باشد به ما،
این دنیای دیگه بالاخره میشه.
نه نه، بدهکاری تو به ما باشد در همین دنیا به شرط حیات و قید محکم انشاءالله. بفهم انشاءالله.
پس ببین در پاسخ به اون سوال زیبات که میگی که آیا اونجوریه، میگیم نه ابدا اینجوری نیست، اتفاقا کاهش شکاف در این دنیایی که این مبانی دیجیتال توش جاریه بسیار سهل و آسان تره نسبت به اون دنیایی که اون میومد میگفت 70,000 متر سوله دارم من گفتم اوکی ما پنج پشتمونم جمع بشیم که یه دونه از این دهنه ها رو نمیتونیم درست کنیم که من کجا برم شبیه اونشم چی. امروز این نیست، امروز من میرم مالکیت معنوی ما روی چیزی تثبیت میکنم، مالکیت دارای نامشهودم تثبیت میکنم با دو تا قرارداد خوب، یه دونه کوچ حقوقی، یه دونه کوچ تجاری، چهار تا دونه مشاور، یه سازوکاری درست میکنم، فتح میکنم بازارایی رو که اون اصلا دستش بهش نمیرسه،
خوابش هم نمیاد.
احسن درست. پس اتفاقا هم بین کسب و کارا، هم من یه هینتی بدم که خیلی دوست دارم که به خصوص یه ریز جوان تر رو بهش دقت جدی بکنن، اون هم صادرات پول دلاریه، اتفاق جدیه که ما بتوانیم این رو بفهمیم درست که آقا در دنیایی که محرک‌های کسب و کارش دیجیتالیان، در دنیایی که تو میتونی از پشت یه لپتاپ مشتری پیدا کنی در ته آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا یا هر جا، خیلی محدود کردنت به فروش در دو تا دونه بازار داخلی کار ساده لوحانه‌ایه. برو توسعش بده لطفاً، این فقط میطلبه که یه ذره مسیر رو بلد باشی،
ذهن توسعه من داشته باشی.
آره یه ذره ذهن رو به توسعه، یه کمی شهامت، یه کمی شجاعت، یه ذره تصمیم گیری شفاف، یه کمی ذهن آسوده، یه همچین چیزه، و برو این کارو بکن. پس ما هم فاصله اقتصادهای دیجیتالمون، شرکت‌هایی با پایه وبمون، هم با خود بزرگان اون صنعتی که توشن میتونه بسیار کم باشه، هم با دنیا.
یعنی در دو ساحت، هم بازار هم پیشتازان بازار.
آفرین. و این تو معدود جاهاییه که ما واقعا فاصله‌مون رو با دنیا میتونیم کم کنیم. ما
آره یه چیز خیلی خفنی که اتفاق افتاد تو همین برنامه، مثلا ما بهش رسیدیم، ما دختر 16 ساله‌ای رو داشتیم، دختر میگم 16 ساله، در 16 سالگی رفتار اتفاق رقم زده، لیف صادر کرده به فنلاند، لیف صادر کرده به فنلاند از ته کرمانشاه با همین سادگی.
میشه و میشه که این بچه‌هایی که انقدر این کارها رو میتونن توش توانمند باشن، حالا بذار چیز جذاب‌تر بهت بگم، محصولات اون دایناسورهایی که نمیخواهند تطبیق پیدا کنند با دنیای مدرن رو بفرستند به جاهایی که خواهان دارد،
آره از تو واراشون تحویل بگیرن،
همه اینا با هم دیگه پول در بیارن و موفق تر هم بشوند.
خیلی خوشمزه تعریف میکنی. خب
بریم توی پس، حالا
زود زود باید بگیم چقدر بدیم زود گذشت،
بسپاریم به شما برای جنبندی و دوستان.
آره ته قصه دوستان باز نمونه. آره
چند تا نکته بگم، من دیگه چیز نمیگم تو خاطر برای این جدیدیا. یکی این که آقا اگر شما کسب و کارت مدرن و تحت وب و آدم جدیدی هستی و دیجیتال محوری و فلان و بهمان، اینا هیچ دلیلی نداره با دستاوردهای بازار سنتیت قهر بکنی. بازار پدیده قابل احترامی است، به بازار باید احترام گذاشت، بازار چیزی که باید دوستش داشت به احترام گذاشت. این بازار تهران، بازار تبریز، بازار اصفهان دهه ها تجربه جدی از تحلیل رفتار مصرف کنندگان توش نشست کرده، نمیتونی بیای بزنی زیرش. مصرف کننده شما درسته رفته تو موبایلش داره تماشات میکنه، ولی اون اصول تو ذهنش هنوز هست. پس احترام بذاریم به بازار سنتیمون، لااقل منباب آموزش و فراگیری. دو، ادای کسب و کارهای پر رونق خارجی رو درآوردن در دنیای دیجیتالی چیزی نیست که شما رو به فلاح و صلاح برساند، این گونه نیست اصلا فضاش. شما باید زیر ساختش رو بسازی. من دیدم دوستانی میاد میگه که آره میخواییم فلان استارتاپ رو درست کنیم و باریکالله باشه، خب گیم روم رو اینجا میذاریم، اتاق بازی، چون خودشون میگن گیم روم، من مجبورم بگم گیم رومش رو اینجا میذاریم، دور از جون اتاق سیگار رو اونجا میذاریم. فایده میگم ببین بچه ها کجا کار میکنن، میگه نه اول ایناشو من بذارم. نه آقا بابا
این بالا اونایی که کار میکنن،
اول باید یه کاری بکنیم اون کاره به یه خروجی برسه، یه اتفاق تجاری توش بیفته، بعد برو لمکده درست کن و کجا بخوابن و آب میوه طبیعی کجا بخورن و قهوهشون چجوری باشه. اول اون کاره بکن، یه کاری بکنیم بعد جایزه بگیریم میکنیم. اوکی
حالا قشنگ بود درست،
اینم مهمه.
خب
یه دونه آخری بگم با اینکه لیستم طولانی‌تره، ولی اینو بگم که بتونیم با همه جمع‌بندیم شب رسیده باشیم. بعضی از این دوستان ما یه ریزه یه کمی، علی‌رغم اینکه توشون بچه‌های بسیار گلی هست و همه چی عالی و خوب، بعضیشون یک کمی خود علامه پنداری دارن،
توهم دانایی
و این دارن. بد است، این چیز خوبی نیست. یعنی شما اگر که نیاموخته باشی که باید یادگیری مادام العمر داشته باشی و هر هفته چیز جدید بفهمی، که در همین دنیا با این سرعت 3 ماه دیگه شما دیگه دانشت به درد نمیخوره، 6 ماه دیگه اصلا چیزی بلد نیستی. پس اصلا این که من مرکز جهانم و بالاخره خیلی بلدم و فل، نه این خیلی اتفاق نه در مورد شما هست آقای دکتر، نه در مورد من هست، نه در مورد بقیه هست. یا میخونیم آپدیت میشیم، حواسمون جمعه و میپذیریم که تنها چیزی که ما خوب بلدیم یاد گرفتنه، نه یه مجموعه از دانشا.
آف انبان دانش نیستیم.
آره. یا اینو خوب متوجه میشیم و اون وقت در این دنیای دیجیتالی جا برای بازی ما هم هست، یا اینکه حذفمون میکنن. قربونت برم،
زنده باشی. خیلی ازت ممنونم.
بسیار عالی.
خیلی خوشمزه حرف میزنه، قبول کنید. 0936 43 53 نوشته که با سلام اسم کتابو دوباره میگین. با تشکر رضای از بجنود. بله، فرهنگ ساختن فرهنگ و سختی کارهای سخت، هر دو از بنهاروویتس. 913-07 بوده. سلام مجدد محتاج جان عزیز، دلی مشکل اینجاست که دهه 40-50-60 حس خیلی لمسیه، حتی همون لپتاپ باید دست بزن تا بخن، برای همین فروش اینترنتی بهشون سخته. بابای مانی از کرج، مانی رو ببوس. باشه. 0917-52-89 گفته سلام شب آفتابی، از کارشناسان محترم بپرسید ساختن سایت برای صنایع دستی هم کارایی داره. سکا خانم ناهید از اصفهان، ساختن سایت برای همه چیز کارایی داره. بله. 0913-4099 گفته این برندها برن ببینن کمپانی فلان چیکار کرده که در دنیا ابدی شد. بله، خوندن قصه برندهای ماندگار میتونه کمک بکنه. 0919-8347 نوشتن که درخت شاخه تقویت حافظه شهرام آرامیده. اینا نمیدونم اسمتون بود، اسم اون بود، نمیدونم. باش عرض شود خدمتتون که محمد نوری عزیزم از گمده کاووس نوشتن که 911-15-20 نوشته سلام خدمت شما رو مهمان برنامه، چقدر برنامه شما خاطر انگیزه، دم شما گرم. بعد نوشتن که بابای مانیه دوباره این نوشته سلام عرض ادب محترم جان عزیز دل، سفارش اینترنت تو ایران مثل بستنی عروسکی ها میمونه، عکس روشو میبینی میخری بازش میکنی میخوری شب به خوابت میاد. اینم راست میگی، نمیتونم اینو خیلی باش مخالفت بکنم. بقیه‌تون هم مون تا فردا شب ان شاء الله قول میدم بیشتر پیامک بخونم. بذار برسم به رفقامون. از ماجرا، این ماجرا به سال 85 ختم میشه در کار شما و 80 به کار شما. علیرضا وکیلی البته گفته ما سنتی هستیم چون خیلی اعتماد خیلی بیشتر است و علاقه به دیجیتال نداریم. علیرضا نوکردم دیگه، چیکار کنم، هر کاری کردی دمت گرم. باش شما همون برو میدونو خریدا بکنو این صحبت. فصل مشترک شما زمانی شروع میشه که شما با هم متحد مرکز شروع میکنید کار سرکار خانم رو که در حوزه مواد غذایی شروع میکنید شما یا داروی.
من الان خیلی جالب بود صحبت های آقای دکتر رو داشتم گوش میکردم. خب من دقیقا 2 بار شرکت درست کردم و 2 بار هم در زمینه آوتسورس بوده یا همون تولید بدون کارخونه بوده، یک بار در صنعت غذا و یک بار در صنعت دارو. و هر 2 بارم در کار موفق بوده و واقعا این رو عملا انجام دادیم. وقتی شما داشتین آقای دکتر صحبت میکردین، من واقعا انگار داشتین داستان سریال شرکت خودم رو تعریف میکردین. و واقعا ما با من زمانی که سال 85 تو صنعت کنسرو با برند خودم که حالا خیلی هم معروف شده بود در یک زمانی، 32 تا نماینده در کل کشور داشتم که این محصول رو، تن ماهی رو تولید میکردیم در 2-3 تا کارخونه و به این نماینده هامون میدادیم و خیلی هم موفق بود و خیلی هم خوب رشد کرد و تا سال 94 و 5 هم ما داشتیم این کار انجام میدادیم. بعد حالا به یه سری تغییراتی خورد و یه سری تغییرات سهامداری اتفاق افتاد و من واگذار کردم. و مشکل
و اون موقع با آقای دکتر با هم بودیم،
ایشون به غیر از کار خودش بله همه جا ما دو تا شرکت داشتیم، هر 2 شرکت هم ما با هم در واقع شراکت داشتیم.
خب
و
چجور که واگذارش کردی؟
خب مشکلات خیلی یه سری پولای در واقع مشتریامون مشکل پیدا کرد، یه کمی خودمون تو داخل سهامداریمون گیر و گور پیدا کردیم، ولی داستان مفصلی داشت که
من نقطه شکست رو میخوام بدونم. یعنی
نقطه شکست این کار این بود که شاید من خودم از خودم شروع میکنم، شاید هنوز اون تجربه لازم رو در اداره شرکت داری نداشتم، چون این تجربه اول من بود و من شاید اون در واقع اون
بلوغ فنی رو داشتم،
بلوغ فنی داشتم، بلوغ فکری رو داشتم، ولی بلوغ مدیریتی رو نداشتم که بتونم بین اجزای سهامداریم و اجزای پرسنلیم و اجزای کار بیرونم یک در واقع تعادل ایجاد بکنم. من عضو انجمن زنان مدیر کارآفرینی بودم، سال 78 کارآفرین برتر انتخاب شده بودم، اولین زنی بودم که اصلا کار آوتسورس رو استارت زدم و
برون سپار رو
برون سپاری رو استارت زدم و خلاصه ما سال 95 دوباره یه سری رکود شدید بعد از این در واقع واگذاری اتفاق افتاد توی زندگی ما و من دوچار مشکلات، خودم شخصا دوچار مشکلات خیلی زیادی شدم، چون یهو من مجبور شدم یه سری تغییرات خیلی بزرگی رو هم از نظر فکری، هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم
سخت میشه دیگه. شما فرض کنید یه با یه دوستان طول موج یا لاندا میگن دیگه، میگن با یه لاندای خیلی بزرگ یه شتابنده شیرش اصلا ملایم نیست، اکیدن سعودیه، شما به یه نقطه‌ای میرسین و این نقطه از نقطه مطلوبیت فراتر میره، به نقطه اشباع میرسه. بعد دیگه اون وقت اگر بخواد از اونجا یه شکست اتفاق بیفته، یعنی خط شما اینجوری دیگه تانژانتی میاد پایین، هرچند ریاضیم خیلی خوب نیست ولی به خاطر همین کابوسای شبانه که از حضور تانژانت و تانژانت میبینم اینو بلدم، وقتی میاد پایین شما عرض از مبدأ تو خیلی کم میشه، نزدیک به صفر میشه. افسردگی اینجا اتفاق میفته. دارم مراجع کارآفرین دارم که تو این نقطه است، به خاطر این عرض میکنم.
بله.
چطوری شد اومدین بیرون؟
نه من
نمیگم شما افسرده شدین،
نه میخوام اینو بگم، من در همون مقطع که این اتفاقات افتاد شاید بزرگترین برگ برنده زندگی من دوتا عامل بود، یکی همسرم و پسرم. من پسرم کوچیک بود ولی باورتون نمیشه همون موقع انگیزه بسیار بزرگی با حرفاش، با رفتارش، با انرژیش، به زبان خودش، به زبان بچگانه خودش بود. و همسرم که هیچ وقت در هیچ مرحله پشت منو خالی نکرد، پشتیبان بسیار قاطعی بود.
دیدی گفته هم تیمی خوب خوبه،
واقعا هم تیمی خوب، یعنی انتخاب من در انتخاب شراکت انتخاب درستی بود در واقع.
اصلا انتخاب دکتر احمدی نبود، یعنی شما مدیونی فکر کنی ایشون هم تو انتخاب شما دخیل بود. همش مال شما بوده. اصلا همش
مال شما بوده. شکست من خودم پذیرفتم.
آها باش، تو شکست رو پذیرفتین دیگه انتخاب مال شما باشه.
نه من آدمیم که من میگم که واقعا واقعیتش اینه که همون موقع من
میخوام تلخام نباشیم، چون زمانمون هم محدوده، میخوام سریعتر برسیم به این نقطه. پس شما شراکت درستتون رو با همسرتون و پشتیبانی ایشون رو انتخابتون میبینید، از اون طرف احولای عزیزم که برای شما محل انرژی و دیگر
کوتاه نیومدم،
استمرار
کوتاه نیومدم، راه فکر کردم، راه در واقع به قول یکی از دوستان نزدیکم گفت که شایسته یه خصلتی داره، این رودخونه میمونه، سنگولا خود چه میدونم راه کج و پیچ و
راهشو
پیدا میکنه و میره. و من راهمو واقعا برای این کار اومدم، یه روز سال 1399 بود، اومدم با همسرم و یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتم که وقتش اون فکری که تو چندین سال روش کار کردی الان وقتش استارت کنم. گفت آخه الان، گفتم اتفاقا الان.
خب از جا روایت دکتر رو بشنم سریع، فقط دکتر برسونیش به اکنون، بعد در عرض دو دقیقه میتونی الان برسونیش به اکنون.
ما تو شرایط بسیار سختی بودیم، چون همون توضیحاتی که شما در مورد لوگاریتم و این چیزا دادید همون شرایط برای ما به وجود اومده بود. سال 99 اومدیم یک طرح رو توی مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی تعریف کردیم، که
طرحی که 8 سال قبلش روش کار کرده بودیم.
قبلش من روی این طرح خیلی کار کرده بودم، یعنی توی صنعت که بودم دائم حول و حوش همین موضوع، ما مثلا یا مراجع کنندگانی از ژاپن داشتیم، از آلمان داشتیم، از جاهای مختلف که با مدیران واحد آرندیش من خیلی گفتگو می کردم و طرحی بود که همیشه گوشه ذهنم بود تا یک فرصت مناسبی پیش بیاد که این کار رو انجام بدیم. این طرح رو ما تو دانشگاه شهید بهشتی مرکز رشد رفتیم دفاع کردیم، پذیرفته شدیم، رفتیم داخل و
ما کرونا رو از تهدید به فرصت تبدیل کردیم، چون دقیقا تو کرونا این اتفاق افتاد
و
تونستیم محصولات جدیدی رو وارد عرصه در واقع کشور بکنیم برای اولین بار توی زمینه مکمل دارویی و تخصصی، و در سال 1402 دانش بنیان شدیم و در سال 1403 هم تولید کردیم
بحبه.
و الان هم در واقع داریم بازار صادراتی همون محصولات رو پیگیری میکنیم. من دقیقا همه اون مطالبی که آقای دکتر گفتن
خیلی زود میگم، موضوع خیلی مهم توی این داستانی که ما امروز داریم کار میکنیم اینه که ماده مؤثره دارویی رو ما خودمون تولید می‌کنیم.
این خیلی مهمه.
این خیلی مهم.
از نظر پدافند زیستی در پدافند غیر عامل این یعنی نقطه برتری. این تمام مطلبی است که روش تأکید میکنم و برای من خیلی ارزنده است. چقدر الان کارمند دارید مستقیم؟
20.
20 کارمند مستقیم و دانش بنیان هم هست.
و دانش بنیان هستیم و تولیدمون تو بازار هست، تو داروخونه ها، تو
خدا رو شکر.
ارزم بزرگ شما که محصولاتمون ضد سرطان، ضد آلزایمر، تقویت کننده قلب و عروق، و ارزم بزرگ شما که برای اولین بار تو ایرانه.
دم شما. سپاس از لطفتون، از و افتخار بودن شما، از بودی با برکتت ممنونم دکتر بهروز
ماسومنار
عزیزم، جواد دکتر احمدی سرکار مهندس تنش. فرصت ندارم، فقط خواهم گفت که دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خدا حافظ.
تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو به وسعت زیبایی دریا میشه.
جنگ جنگ اراده هاست.
منصوبه خورشید،
مبارزه از محاب اراده هاست،
عزمش بیشتر،
اراده قوی تری داشته باشه،
جنگ اراده هاست،
همت ها، از محاب اراده هاست،
بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده،
جنگ عزم های راسخ،
هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده، رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم،
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه ای به حسین ابن علی نوشته بود، عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت، رهب رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر